أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. أيام عذاب و مصیبت، دهه عاشورا و بعد از دهه عاشورا، ایام اسارت اهل بیت، همه اینها ایام حزن اهل بیت است، ایام غم و اندوه است. و این مصیبت های جنکا دلسوز رو به همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. امیدوار هستم انشاءالله خدمات شما، زحمات شما، عزاداری های شما، تبلیغ های شما در این مسیر مورد عنایت ویژه حضرت صاحب الامر که صاحب عزاست قرار گرفته باشد و انشاءالله همه معجور باشید و اسم همه در دفتر زائرین قبر ابا عبدالله، عزاداران مجالس عزای اون حضرت و مبلغین جلساتی که به نام اون حضرت گرفته شده ثبت و ضبط شود انشاءالله. ما از اجمالا قبل از شروع درس چند جمله عرض کنم خدمت شما عزیزانی که خب اغلب برای تبلیغ رفته بودید و خدمات و زحمات فراوانی داشتید. عرض کنم که ما از قیام ام حضرت ابا عبدالله و این نهضت خونین اون حضرت و پاداشی که خداوند در مقابل به اون حضرت داده دو تا پیام میگیر. یک پیام این هست که اهمیت دین برای ما روشن میشه، که دین به قدری اهمیت داره که سزاوار هست مثل امام حسین علیه السلام، شخصیت عظیم اسلام، فرزند پیغمبر، امام، فرزند امام، برادر امام، پدر ائمه، یه همچه شخصیتی در راه دین فدا بشن. این اهمیت دین رو میفهمند. امام حسین احساس خطر کرد برای دین. مروان حکم رسید بعد از مرگ معاویه، رسید به امام حسین علیه السلام، گفت که ابن رسول الله، من یک نصیحت به شما میکنم، این نصیحت رو بشنو و به او عمل بکن، صلاح دین و دنیای شما در این. امام فرمود چیست نصیحت؟ گفت که با یزید بیعت کنید و برید تو خانت بنشید، شما پسر پیغمبرید، مورد احترام هستید، همه به شما احترام میگذارن، شخصیت والای اسلام هستید، شما بیعت بکن، آب همه آب از آتش ریخته میشه، شما برو تو خانه بنشین در امن و امان و مورد احترام. این نصیحت مروان بود و خیلی هم توصیهش رو مثلا با دوستی و محبت و ارادت و اینها مطرح میکرد و اینکه صلاح دین و دنیای شماست. اونایی هم که دنیایی فکر کنن واقعا همینجوره. میگفت شما میرید تو خانه میشینید، احترام مردم بیان، پسر پیغمبر احترام بذارن، کسی هم مزاحم شما نیست. میگفت هم صلاح دین شماست، میشینید نماز میخونید، روزت نمیگیرید، کارت نمیکنید، دنیاتونم آزاد. جوابی که امام بهش دادن فرمود و علی اسلام السلام. درسته اگر من بیعت بکنم در امن و امان هستم و مورد احترام، اما و علی اسلام السلام اگر مثل یزید بشه خلیفه مسلم. و امام احساس خطر برای دین کرد و در یک خطبه فرمود سزاوارترین فرد برای اینکه در راه دین فدا بشه من است. میداند جدش پیغمبر 23 سال چه زحمتی کشیده برای اسلام، پدرش علی چقدر تو این جنگ ها زحمت کشیده، تو یک جنگ، جنگ احد 90 زخم تیر و شمشیر به بدن امیرالمومنین رسید تو یک جنگ. پدرش علی این همه زحمت، حالا دین از دست بره، در یه سراشیبی سقوط قرار گرفته، دین به سرعت داره از بین میره. خب با این که احساس خطر کرد فرمود من آمدم، خودش بیاد، زن و بچه رو بیاره، جوانها و اصحاب و همه رو آماده کند فدا در راه دین. ترکت الخلق ترن فی هوا، در هوا و عشق الهی همه چیز رو فدا میکنه. پیام این قضیه این است که برای ما اهمیت دین، دین تا جایی اهمیت دارد اگر ما یه صدمه‌ای توهینی بشیم در راه دین، یه فحاشی بشنویم، یه آبروریزی برای یه نفر برای خاطر امر به معروفش نهی از منکرش، یه کتکی بخوره مثلا برای امر به معروف و نهی از منکرش، اینا چیزی نیست. دین چیزیست، یک ماهیتیست که امام حسین با اون وضع فجیع و دلخراش فدای این دین شده است. بچه ها شهید شدن، اسیر شدن با اون وضع. این یک پیامه، اهمیت دین، ارزش دین، که انسان تا پای جان اگر پیش آمد باید بیستد برادی، مخصوصا روحانیت، مخصوصا در یه همچه زمانی که زمانیست که در مقام این هستن که روحانیت رو کنار بزنن، در مقام این هستن که دین رو تضعیف کنن، القاء شبهه کنن در دین. اینجا باید انسان ایستادگی کند و این رو از درس عاشورا ما فرا بگیر. مطلب دوم این است که ببینیم در مقابل این فداکاری خداوند چه معامله‌ای با امام حسین است. این خودش تشویق برای روحانیت در این عصر. امام حسین خب با اون وضع شهادت و دلخراشی که پیش اومد، نهضت خونینش هم عاشورا و بعد از اسارت اهل بیت و اون وضع، خب همین هم بود که تأثیر گذاشت که عده زیادی وقتی این وضع دلخراش رو مشاهده کردن احساساتشون برانگیخته شد، قیامهایی پیش اومد، مختار خروج کرد، کم کم دوران قدرت بنی امیه از بین رفت، سقوط کردن، افتاد امر دست امام باقر و امام صادق و دین باقی موند، دین منتشر شد. این نتیجه همون شد، بقای دین برای قیام امام حسین. خب خدا چه کرد؟ شما ملاحظه بکنید، وقتی انسان ملاحظه میکند و او وزب شهاده، یک به ان الائمه المعصومین من ذریته. خیلی امر بالایی است. نه امام در نسل حسین قرار داده شد تو روایت و اوزه به شهاده، یکیش همین به ان الائمه المعصومین من ذریته. امام حسن هم برادر امام حسین، اونم امام است، فرزند امام است، هو الامام، امام حسن ابن الامام، اخو الامام، برادر امام است، پسر امام است، خودش امام است. اما یه ویژگی امام حسن دارد، ابو الائمه است. اینا دیگه امام حسن نداره. امام حسن سه جهت رو داره: خودش امام، پسر امام، برادر امام. امام حسین اضافه دارد ابول ائمه. این یکی از الان امام زمان، حجت بالغه حق، نهمین از فرزندان امام حسین. این یک. دوم و عوض به شهاده به ان الائمه المعصومین من ذریته و اجابت الدعا تحت قبته و شفاعه فی تربته. سه چیز. دومیش اجابت دعاست، این وعده استاده شده تحت قبته. امام صادق در مدینه بودن، مریض شدن، کسالتشون سخت شد، یه نفر رو نایه پول بش دادن، فرمود برو کربلا زیارت بکن تحت قبه حسین، برای شفای من دعا کن. عرض کرد یبن رسول الله شما خودتون اینجا مدینه کنار قبر رسول الله اینجا دعا کنید، اثرش بالاتر نیست؟ فرمود تو نمیدم. این از مختصات جدم امام حسین است. و اجابت دعا تحت قبت. یه معنایی دیدم حضرت آیت الله عظما مرحوم آقای فاضل کرده بودن رضوان الله تعالی علیه، ایشون فرموده بودن این که میفرمود اجابت دعا تحت قبته، ما از این استفاده کنیم که این اختصاص به حرم امام حسین ندارن. تحت قبته هر قبهی که به نام امام حسین تشکیل بشه، مجالس عزاداری پرچم یه خیمه زدن، این خیمه خیمه امام حسینه، قبت الحسین دعا درش مستجاب. خب اینم یه معناست، احتمالم دارد. حالا قدر متعقنش همون کربلا و حرم متحر، اما اگر یه همچه برداشتی هم کسی بکنم که تحت قبته، یعنی اونجایی که به نام امام حسین تشکیل میشه در همه مجالس رو میگیره. اینم یک. و شفا، این خیلی مهمه. خاک چه اثری داره این خاک، چه فرقی دارد با جاهای دیگه؟ اما و شفا فی تربته، در یه روایت دارد که عرض کنم که مرحوم ابن قولوی در کامل و زیارات این روایت نقل میکنه از محمد ابن مسلم. خب محمد ابن مسلم که از راویان حدیث و از علمای اون عصر، از شاگردان امام صادق، میگه من حرکت کردم از کوفه برای مدینه به قصد زیارت امام. قبل از اینکه برسم مدینه در چند منزلی میگه من مریض شدم، خیلی حال سختی پیدا کرد که دیگه قدرت حرکت نداشت. رفقا دوستانش که با هم قافله بودن نا رفتن مدینه، رفتن خدمت امام و خدمت امام عرض شد که محمد ابن مسلم همراه ما بود ولی در فلان منزل مریض شد، الان اونجا مونده. عرض کنم که میگه فعرسل الیه ابو جعفر، امام پنجم میگه ارسل الیه ابو جعفر شرابن مع غلام مقطع به مندیل. میگه یه وقت من همون در حال مریضی دیدم که یه غلام اومد از طرف امام باقر و یه ظرفی دستشه، یه دستمالی روش کشیده شده، مقطع پوشیده شده است به مندیل. ناولنی هل غلام، داد دست من، گفت که امام باقر فرموده است که این شربت رو بخور و بلند شو، بلند شو بیا. گفت امام فرموده از اینجا حرکت نکنم تا بخور. میگه من گرفتم شربت رو خوردم، اما من در یه وضعی بودم که قدرت بر حرکت نداشتم که بیستم حتی رو پاهم، یه همچه وضعی، یه مایوس بودم از زندگی خودم. عرض کنم که فلما شربتو قال لی الغلام یقول لک مولای اذا شربته فتعاله، وقتی شربتو خوردی بلند شو بیا. تفکر تو فیما قال لی، میگه من تو فکر فرو رفتم، و ما اقدر الان نهود، قدرت بر ایستادن نداشتم قبل ذالک الان رجلی که رو پاهم بیسم. فلم از تقر شراب فی جوفی فکأنما نشد تو من اقال، میگه همینقدر که شربت رو خوردم قرار گرفت تو بدن من، مثل یه آدمی که دست و پاشو بسته باشن با تناب باز کنن، احساس آزادی کردم، احساس کردم میتونم بلند شم. فتحید بلند شدم، فستعزان رفتیم طرف مدینه و در منزل امام اجازه گرفتم. فسب و طبی، هنوز میگه وارد نشده بودم و چشمم به جمال آقا نیفتاده بود، با صدای بلند امام فسب و تری سهل جسم، فت خوب شدی. میگه من سلام کردم، دخل تو علی و عرض کنم که سلام تو علی و قبل تو یده و رأسه، و میگه من گریه میکردم. رضا حضرت هم چرا گریه میکرد؟ میگه آقا عرض کردم من در یه وضعی به سر میبردم که از خودم مایوس بودم که شفا پیدا کنم یا از حیات داشته باشم. این چه شربتی بود؟ چی بود به من دادید که یه همچه تأثیر عجیبی کرد؟ حالا مطالب فراوانی تو روایت دارد که بینشون صحبت شد تا رسید به اینجا. حضرت فرمود کیفه وجد تشراب، فقلتو اشهد انکم اهل بیت الرحمه، و قضایا رو میگه نقل کردم تا رسید به اینجا. فاقبلتو علیک، دیگه به حمد الله شفا پیدا کردم، اومدم خدمت شما. فکرنی نشد تو من اقال، مثل این که دست و پای من بسته بود باز شد. فالحمدلله الذی جعلکم رحمتا لشیعتکم. تا اینجا رسید وقت میگه عرض کردم که آقا این چه دارویی بود؟ فقال، پایان روایت داره که فرمود یا محمد ان الشراب الذی شربته فیه من تین قبر الحسن، فرمود این آشامیدنی که من برات فرستادم از خاک قبر حسین درش ریخته شد. فیه من تین قبر الحسن و هو افضل مستش فی ابه، بهتر چیزی که میشه با شفا خاص استشفا کرد اینه. فیه و هو افضل مستش فیبه فلا نعدل به، ما هیچ چیز را معادل او نمیدونیم در تأثیر در شفا. از فانا نسقیه سبیاننا و نسا انا فرمود ما تو منزل داریم به بچه هامون مریض میشن گاهی از همین تربت میدیم به زنها شفا میگیریم و عرض کنم که فنرا فیه من کل خیر برکت های فراوانی درش هست. خب این و عوه و به شهاده یکی همین که و شفاعه فی تربت یه همچه تأثیر. یه وقت یادم هست که مرحوم آیت الله عظما عراقی رحمت الله علیه ایشون عازم کربلا بودن، من رفتم منزلشون خدا حافظی التماس دعا، همون وقت بود که امام تبعید بودن در نجف. حالا مقداری تو منزلشون صحبت کردیم، از جمله من همین روایت رو برایشون نقل کردم که حالا به مناسبت که ایشون دارن کربلا میرن شفای تأثیر شفای تربت، گفتم روایت اینجور دارد محمد ابن مسلم و مریض شد و حضرت براش شربتی فرستادند و خوب شد و ایشون رفتن مشرف شدن. بعد برگشتن ما رفتیم دیدنشون، باز تنها بودن. عرض کنم که ایشون فرمودن که یادشون بود خیلی عجیب و غریب بود حافظه مرحوم آیت الله عظما عراقی، چیزایی که نقل میکردن حتی گاهی مثلا یه جمله کلمه او توش کم و زیاد بود میگفتن یه نسخه دارد او داره یه نسخه دارد او نداره، مثلا با این دقت روایات و اینا رو نقل میکردن. ایشون فرمودن که رفتیم، بله من گفتم اونجا ملاقاتی هم با امام داشتید مفصل؟ گفتن بله رفتیم دیدن ایشون رو دیدیم. و عرض کنم که اون وقت اینو فرمودن، فرمودن من اون روایتی که شما راجع به تأثیر شفا در تربت این رو برای امام از قول شما نقل کردم، دقیقم یادشون بود ضبط میکردم. فرمودن این روایت رو برای امام نقل کردم از قول شما. بعد از اینکه ایشون اینجور فرمودن من خودم تو فکر رفتم که نکنه یه وقت روایت کم و زیادی داشته باشه، با اینکه من برای ایشون نقل کردم ایشون برای امام از قول من نقل کردم. مراجعه کردم مجدد به کامل و زیاراتم، نه همین الان نقلیم که من دارم از همونجاست، در کامل زیارات عرض کنم که صفحه 462 باب 91 هست، عرض کنم که اونجا این روایت رو نقل میکنه. علای حال خاک قبر حسین یه همچی تأثیری درش هست که عوض شهادت اوست. در روایتی میفرماد از انزید شهام قال قلت و لأبی عبدالله علیه السلام به امام عرض کردم ما لمن زار قبر الحسین علیه السلام، کسی که امام حسین رو زیارت کند چی براش هست، چه ثوابی چه پاداشی؟ قال روایت معتبره، امام صادق به زید شهام خودشی که از راویان حدیثه، حضرت بهش فرمود قال کمن زار الله فی عرشه. ببینید خیلی عجیبه، یه سوال میکنم که غیر از احد شما ائمه رو کسی زیارت کند، فرمود که من زار رسول الله، مثل کسی است که پیغمبر رو به زیارت قبر هر کدام از ائمه برید مثل این که پیغمبر رو زیارت کند. ما لمن زار قبر الحسین علیه السلام، فرمود که من زار الله فی عرش، یعنی زیارتش زیارت خدا شد، کربلایش عرش خدا شد، این پاداش رو میگیرد. پس اینم یک پیام. در یه روایت دیگه میفرماد کسی که زیارت میکند به زراره، فرمود امام صادق فرمود من زاره والله عارفا به حقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه و ما تاخر. در یه روایت دیگه می فرماد یقال له و به ظاهر گفته میشد استعنف العمل، نامه عمل تا حالا پاک شد، خلاص شد، گناه دیگه توش نیست، از سر بگیر، استعنف العمل. این پاداش زیارت امام حسین کمن زار الله فی عرشه. و عرض کنم که غفر الله له ذنوبه ما تقدم و ما تأخر، گذشته و فالش خدا میبخشه و یقال له استعنف العمل. اگر کسی برای خدا قدم برداره، این پیام دوم، به صدمه ببینه در راه امر به معروف نهی از منکر، راه حمایت از دین، اعلان کلمت الله، لطمه ببیند، همینجور که خدا به امام حسین یه همچه اجر و پاداشی داده که بقیه ائمه ندارن، این رو، این عوض شهادت اوست، اونم همین عوض رو دارد، همون عرض کنم که اجر و پاداش دنیوی و اخره. پس یکی ما میفهمیم دین به قدری اهمیت دارد که سزاوار مثل حسین فدا بشه، پس ما باید در این راه تحمل هر نوع مشقتی رو داشته باشیم. در مقابل پاداش این عمل به امام حسین در این حد داده شد، از اون طرف هم هر کس به مقدار تلاشی کرد، به مقدار عرض کنم که رنج و زحمتی که تحمل کرده در این راه، پاداش هم در دنیا هم در آخرت به او داده می شود. انشالله امیدوار هستم شما عزیزان خوب زحمت می کشید، تحمل مشقت می کنید در راه تبلیغ دین و برای امام حسین، مجالس امام حسین، عزاداری امام حسین. انشالله این دو پیام رو مد نظر داشته باشید. عرض کنم قدری هم طول کشید. مسئله 29 امام رضوان الله تعالی علیه دارن که دیت و ولد زنا اذا اظهر الاسلام بعد بلوغه بل بعد بلوغه حد تمیز دیت و سائر المسلم. بحث در دیه ولد و زنا، اگر کسی زنازاده است، از راه زنا به دنیا آمده و حالا با یک کسی دعوا شد، یک کسی زد او رو کشت، آیا دیه او چقدره؟ مثل یک دیه مسلمان است یا تغییری دارد؟ عبارت امام این است که ازا از هر یک قید میارد ولد الزنا اگر به بلوغ رسید و از هر الاسلام، شهادتین میگه، اظهار اسلام میکنه، میگه من مسلمانم، نماز میخوند، روزه میگیرد مثل سایر مسلم، اگر به حد بلوغ رسید و اظهر الاسلام دیش دیه سایر مسلم که عهد من المسلم، هیچ فرقی، این از راه زنا به دنیا اومده، نطفه زناست، از راه معصیته، با دیگران که نطفه پاکی دارن هیچ تفاوتی ندارد، دیهش دیه سایر مسلم. ازا از هر الاسلام. بعد فرمود که حتی اگر بالغ نیست اما به حد تمیز رسیده، سرش میشه. اسلام یعنی چی؟ کفر یعنی چی؟ اگر تشخیص میده و خودش مسلمان میدونه، یه بچه 10-12 ساله است، به تکلیف هنوز نرسیده اما تشخیص میده، میاد تو مسجد تو صف جماعت مسلمان ها، یه بچه ایست که مثل سایر مسلمان ها خودشو اینجور عرض کنم که وانمود میکنه، اونم چون تشخیص داده و تمیز داده، اینم اظهارش معتبر، مثل بالغ اظهار میکنه مسلمانم، ترتیب اثر بهش داده میشه، این هم چون تشخیص میده، تمیز میده، اهل تشخیص، اعتبار براش هست. پس اگر بالغم نیست اما در حد تمیز هست و اظهار اسلام میکنه، میگن اینم باز دیهش دیه سایر مسلم. مرحوم محقق در شرایط عرض کنم که اونم یه همچه تعبیری داره. مرحوم محقق هم فرمود ولد و زنا ازا از هر الاسلام بر دیت و ولد زنا ازا از هر الاسلام دیت المسلم. عرض کنم که از عبارت محقق برمیاد که اگر اظهار اسلام نکنه، یه کسی است که از راه زنا به دنیا اومده، بالغم شده، اما اظهار اسلام نمیکنه، نمیگه من مسلمانم، شهادتین هم نمیگه، ظاهر عبارت محقق این است که این دیه نداره. اگر کسی او رو کشت لا دیه طلب. چرا لا دیه طلب؟ برای اینکه این مسلمان نیست، پس دیه مسلمان نداره، اظهار اسلام که نکرد. از طرفی عرض کنم که کافرم نیست چون اظهار کفر نکرده، پس نه احکام کافر برش باره که دیه مثلا یهودیست 800 درهم بگیم دیه دارن، نه دیه مسلمان، چون لا یکون محکومن بالاسلام ولا محکومن بالکفر. و وجهش هم اینه که چون میگن بچه‌ای که از راه زنا به دنیا میاد، روایاتی داریم که منقطع از ابوینه، دیگه تابع پدر و مادر نیست، بچه های دیگه، بچه مسلمان تابع پدر و مادر میشه. بچه هست، یه سالشه محکوم به اسلامه، 5 سالشه محکوم به اسلامه. اسلام چی؟ تبعی، تبع پدر و مادر. وقتی هم به تکلیف رسید، خب اظهار اسلام دارد، مسلمان. اما این در زمان بچگیش تابع پدر نیست، محکوم به کفر، محکوم به اسلام نیست. وقتی به تکلیف رسید از هر ال اسلام، پس شد مسلمان، دیش دیه مسلمان. اگر اظهار اسلام نکرد، عبارت محقق ظاهرش این است که نه مسلمان است نه کافر، پس لا دیه طلب. شک هم بکنیم که آیا کسی این رو کشته یجب علیه دیه، دیه به عهدش آمده یا نه، اس عدم وجوب دیه است. پس اگر به تکلیف رسید یا تمیز پیدا کرد و اظهر الاسلام، دیهش دیه مسلمان است. و اگر اظهار اسلام نکرد، عرض کنم که عبارت محق ظاهرش این است که لا دیه طلب. دلیل مسئله چیز که اگر اظهر الاسلام محکوم به، عرض کنم که این است که احکام اسلام و دیش دیه اسلام است، اطلاقات ادله است. ادله میگه هر مسلمانی اگر کشته شد دیه دارد، اینم ظاهرا اظهر الاسلام، مسلمانه، محکوم به اسلام، احکام اسلام برش باره، از جمله دیه دارد، دیه مسلمان. پس اطلاقات ادله، مخصوصا که اگر کسی از هر الاسلام شهادتن گفت یا گفت من مسلمانم، به ضروره ازش قبول میشه، نمیشه بگیم دروغ میگه، بی خود اظهار اسلام کنی، به ضروره باید پذیرفت. اینم اظهار کرده اسلام را، به ضروره من الدین یقبل قوله، یجب وجوب، یجب قبول قولش، میشه مسلمان، تمام احکام اسلام برش بار است، از جمله این که دیه داره. پس بله، عرض کردیم تابع چیز نیست، میگن تابع اون وقتی غیر بالغ است، در وقتی که غیر بالغ بچه هست. حالا این رو بعد حکم چیزشو عرض میکنیم. حالا فعلا بحث ما در ازا از هر الاسلام بعد البلوغ، عبارت امام فعلا اینه که ولد و زنا اگر بالغ شد و از هر الاسلام، دیهش دیه مسلمانه. حالا قبل از اون چی؟ این انشاءالله بحث بعدی فردا عرض میکنیم و سلام و خلاص سیدم.